بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جلسة قبل عرض شد که فقط ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیست که مظلوم واقع شد در کربلا، بلکه مرام او دچار مظلومیتی شد که تا همکنون این مظلومیت ادامه داره. ما امیدواریم به سمت دوران اقتدار مرام ابا عبدالله الحسین علیه السلام پیش بریم. اون چیزی که خود ابا عبدالله الحسین هم فدای آن شد، آن مرام و مکتبی بود که مظلوم واقع شد. همه در کربلا فدای ابا عبدالله الحسین علیه السلام شدند و ابا عبدالله الحسین علیه السلام خودشون فدای مکتبی شدند که باید برای مظلومیت اون مکتب خون گریه کرد. و جدا از این که شخصیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای همه انسان‌های آزاده عالم به ویژه مؤمنین خیلی محبوب و عزیز و محترم هست، اما هیچ وقت نباید سوگواری برای مظلومیت مکتب و مرام ابا عبدالله الحسین رو فراموش کرد. ما الان در دوران قربت اسلام به سر میبریم. پیامبر اکرم فرمود بدء الاسلام قریبا و سیعود و قریبا، طوبی للغربا. فرمود اسلام قریبانه آغاز شد و به سرعت قریب خواهد شد. طوبی للغربا، خوشا به سعادت کسانی که در این دوران قربت جزء مسلمانان قرار میگیرند. خب ما وقتی مرام و مکتب ابا عبدالله الحسین رو دقیق و از بالا نگاه بکنیم، به یک مفهومی میرسیم که امروز به اون مفهوم میگن تمدن. فراتر از سیاست، فراتر از فرهنگ، فراتر از یک تعداد قوانینی که به عنوان قوانین دینی برای رفتارهای فردی و روابط اجتماعی است. یقیناً تمام تمدن‌های شکل گرفته در تاریخ قوانینشون کمتر بوده از قوانینی که دین برای حیات بشر ارائه میده. ستون‌هایی که تمدن‌های دیگه دارن، استحکامشون، برافراشتگیشون، تعدادشون کمتر از ستون‌هایی است که دین برای برقراری یک تمدن ارائه میده. لذا تمدن مفهومی نیست که با دین غریبه باشه، بلکه اساساً باید گفت دین دنبال تمدن سازی است. یه تحقیقی رو می‌خواستم خدمت شما به تفصیل عرض بکنم، دیدم واقعاً طول می‌کشه. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید هیچ مکتب و مذهب و مرامی در دنیا در طول تاریخ در بین ادیان به اندازه قرآن کریم به مسائل اجتماعی حیات بشر نپرداخته. و بعد ایشون در اون بحث خودشون به تفصیل در این باره صحبت میکنن و اونجا تمدن غرب رو مورد نقد قرار میدن، نگاه تمدنی به اسلام رو مورد توجه قرار میدن. انشاءالله در روزهای آینده قطعاتی از فرمایشات دقیق علامه طباطبایی رو خدمت شما بیان خواهم کرد. حرف هایی که 60 سال پیش، 70 سال پیش که ایشون تفسیر المیزان رو می نوشتن یقینا به خوبی درک نمی شده، اما شما امروز براتون ملموسه. شاید همین حرف ها باشه که شهید مطهری می فرمود تفسیر المیزان در آینده شناخته خواهد شد. خب ایشون به تفصیل در این باره بحث می کنن و اسلام رو به شدت یک دین اجتماعی می دونن. اجتماعی بودن دین خیلی فرق میکنه با اینکه دین برای روابط اجتماعی ما چند تا دستور داره. ایشون میفرماید که اساساً در قرآن جامعه بشری به مثابه یک انسان بهش نگاه میشه، هویت مستقل داره از افراد و افراد دیگه گم میشن در این هویت مستقل. همونجور که برای یک انسان عمری وجود داره، برای یک جامعه در واقع به تعبیر امروز برای یک تمدن هم عمر وجود داره. اینها تصریح شده تو آیات قرآن. همونجوری که یک جام فرد امتحان میشه، یک جامعه امتحان میشه. همونجوری که به یک فرد دستور داده میشه، به یک جامعه دستور داده میشه. همونجوری که برای یک فرد میشه اطاعت و عصیان در نظر گرفت، برای یک جامعه هم میشه این رو در نظر گرفت. من خواهش میکنم به این نگاه علامه طباطبایی که واقعا هنوز همتراز ایشون مفسر قرآن بالاخره در تاریخ اسلام و حوزه های علمی بروز نکرده، به این نگاه ایشون مراجعه بفرمایید. من نمیخوام بگم بیاید اسلام رو سیاسی تحلیل کنیم، سیاست رو در اسلام ببینیم، سیاست ما این دیانت ماست. نمیخوام حرف امام امت رو بزنم که میفرمود اسلام همش سیاست است. من خواهش میکنم حداقل جامعه گرایی اسلام رو در قرآن با بیان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ببینید. یکی از بخش هایی که این بیان رو دارن ذیل آیه 200 تفسیر سوره آل عمران هست. یکم این اسلام قریب مظلوم ابا عبدالله الحسین از غربت در بیاد بیرون، که چجوری این اسلام اجتماعیه و ما اجتماعی بهش نگاه نمی کنیم، چجوری این اسلام مرامیست برای شکل دهی یک تمدن و ما متاسفانه اینجوری بهش نگاه نمی کنیم. دیگه نباید گفت اسلام سیاسیست، باید گفت اسلام تمدن سازه. بخشی از تمدن مناسبات سیاسی است که باید از اون بحث بشه، بخشی دیگر از اون نظام اقتصادی است که بر جامعه حاکم میشه، بخشیش هم فرهنگ هست. اجازه بدید به مفهوم تمدن بیشتر بپردازیم. دو تا تعریف از تمدن رو از شهید مطهری و علامه محمد تقی جعفری برای شما آوردم. این دو تا تعریف رو اگر بخوایم خلاصه شو به شما عرض بکنیم که وقتتون گرفته نشه، شهید مطهری یک کمی شبیه دکتر شریعتی تمدن رو امری گسترده تر از فرهنگ میدونن. زیاد تفاوتی بین فرهنگ و تمدن قائل نیستن. تمدن رو همون فرهنگ میدونن در اندازه های فرا قومی و جهانی. اما حالا من نگاه میکردم از دکتر شریعتی هم تقریبا یه همچین مسائلی نقل شده، ولی علامه محمد تقی جعفری فرهنگ رو غیر از تمدن میدونن و تمدن رو در واقع وارد مناسبات اجتماعی میکنن که با فرهنگ صدا زده نمیشه. بنده فکر میکنم که باید ما تعریف تمدن رو از علامه محمد تقی جعفری اخذ بکنیم. بذارید عبارت ایشون رو بخونم. تمدن عبارت است از برقراری آن نظم و هماهنگی در روابط انسان‌های یک جامعه که تصادم‌ها و تزاحم‌های ویرانگر را منتفی ساخته و مسابقه در مسیر رشد و کمال را قائم مقام آنها بنماید، به طوری که زندگی اجتماعی افراد و گروه‌های آن جامعه موجب بروز و به فعلیت رسیدن استعدادهای سازنده آن باشد. انصافاً در بین تعاریف بسیار زیادی که در باب تمدن هست از اندیشمندان غربی و از بحثایی که در جامعه اسلامی شده، تعریف علامه محمد تقی جعفری رضوان خدا بر او باد تعریف بسیار دقیق تری است و حتما به این تعریف میتونید مراجعه بکنید. یا در جای دیگری میفرماید تمدن عبارت است از تشکل هماهنگ انسان‌ها در حیات معقول با روابط عادلانه و اشتراک همه افراد و گروه‌های جامعه در پیشبرد اهداف مادی و معنوی انسان‌ها در همه ابعاد مثبت. خب می‌بینید که اینجا دیگه ما نمی‌تونیم تمدن رو فرهنگ تلقی کنیم. بخشی از مناسبات ما برمیگرده به فرهنگ، ولی بخش عمده‌ای از مناسبات ما رو نظامات اجتماعی طراحی می‌کنن، قوانین حاکم طراحی می‌کنن، نظام سیاسی یا اون قوانین اقتصادی حاکم بر جامعه که شیوه معیشت ما رو تعیین میکنه. اینها که مجموعه ای از نظام ها هستند، قوانینی که برآیندی از تجربه بشری هستند، فراتر از فرهنگ و در کنار فرهنگ تأثیرگذاری خودشون رو دارن. اونها بیشتر اسکلت یک تمدن رو شکل میدن، در حالی که فرهنگ بیشتر به اموراتی ضعیفتر از، هرچند پایه‌ای تر ولی ضعیفتر از چیزی به نام قانون ارتباط پیدا میکنن. من خواهش میکنم، مثلا شهید مطهری در فرق تمدن و فرهنگ گفتم، میفرماد تمدن جهانی است، فرهنگ ملی است، که این رو زیاد نمیشه پذیرفت در تعریفی که الان وجود داره از فرهنگ. فرهنگ رو شامل قوانین و نظامات اجتماعی نمیدونن. مناسبات تا اونجایی که ابعاد روانی بیشتری پیدا میکنه، فرهنگ مربوط به اونها میشه. خب حالا ما میتونیم به دین یک نگاه تمدنی داشته باشیم. مسلماً ما در دین قوانین بسیار زیادی میبینیم که این قوانین رو مثل این ستونهای کاخ مثلا تخت جمشید تصورش رو بکنیم که این ستونها هر کدوم سقف روشون اومده باشه، فاصله بین ستونها بعدن یا یه ستون بلند داره یه ستون کوتاه داره، کم کم میشه اون بنا رو تصور کرد. اسلام قوانینی رو مطرح میکنه، این قوانین رو که کنار همدیگه میچینی یه جزئیاتی باقی میمونه، یه خطوط نامرئی بینش وصل بشه، یک نظام بسیار متقن ارائه میده برای حیات بشر. دیروز این نکته رو عرض کردم که یزید نماینده یک تمدنی بود که در حال شکل گیری بود، تمدنی که اسلام منهای ولایت اونو ساخته بود، و ابا عبدالله الحسین نماینده تمدنی بود که شکل نگرفت و هنوز در انتظار شکل گیری است. اون همه فتوحات اسلامی و تمدن اسلامی که میگن، اونها در واقع تمدن مسلمانانی بود که برآمده از حاکمیت خلفا و نظام سیاسی و اونها نظام حقوقی اونها بود. یزید جدا از اینکه خودش پرورش یافته برخی از دیرهایی بود که در شامات مستقر بودند و جوانان مسلمان هنگام عیاشی به اون دیرها که بیرون شهرهای اسلامی معمولا بودن میرفتن و تحت تعلیم اون افراد قرار میگرفت و مشاوران ارشدی داشت از غیر مسلمانان، جدا از اینکه شخصا خیلی تحت تأثیر بود از اونها و شخصا سابقه این چنینی داشت، ولی اون نفوذها در مجموع موجب شد که یک تمدنی شکل بگیره. یادتون باشه یه نفر که روم رفته بود و آمده بود زمان خلیفه دوم، موقع تقسیم غنایم بعد از جنگ با ایران جهان اسلام، گفت رومیان غنایم رو اینچنین تقسیم میکنن. ببینید اینا رو بهش میگن نظامات اجتماعی که طراحی میشه، اینها اسکلت های اون تمدن رو شکل میدن دیگه. هرچی اخلاق و معنویت وسطش بیاری 2000 نمیارزه، اثر خودشو نداره. گفت اونجا به رؤسای اقوام، به فرماندهان بیشتر بیت المال رو میدن، به آدمهای معمولی کمتر. علی ابن ابی طالب علیه السلام بلند شد اعتراض کرد، فرمود پیامبر اکرم به همه مساوی میداد. خلیفه دوم سخن علی ابن ابی طالب رو قبول نکرد، سخن اون فردی که تجربه رومیان رو آورده بود قبول کرد، که البته روم بودنش موضوعیت نداره، بشری بودنش موضوعیت داره، غیر الهی و غیر انسانی بودنش موضوعیت داره، غیر عادلانه بودنش موضوعیت داره. و بعد کم کم یه تمدنی شکل گرفت. اون تمدنی که پول بیت المال رو تبعیض آلود تقسیم میکرد، کارش به جایی رسید که وقتی امیرالمومنین در اون 5 سال خلافتش اومد پول رو مساوی تقسیم بکنه، تقریبا تمام خواص و نخبگان جامعه نفرت علی ابن ابی طالب رو به دل گرفتن. تقریبا که میگم، میخوام یه مقداری استثناء در حد همون 70 نفری که تو کربلا به شهادت رسیدن، که البته خواص و نخبگان 70 نفر تعدادشون خیلی کمتر بود تو کربلا، و تعداد اندکی که بالاخره باقی موندن اونها رو استثناء بکنم، و الا غالبا حتی بعضی از بستگان نزدیک امیرالمومنین علی علیه السلام به رفتارش اعتراض کردن که تو ما رو با کنیز و غلاممون داری یکی میگیری، آخه این چه وضعشه؟ و دیگه تو اون فضای تمدنی که اونا ایجاد کرده بودن، اینها نتونستن، امیرالمومنین علی علیه السلام نتونست کارش رو راه بیاندازه. این بود که کربلا شکل گرفت. یعنی مردم یه برداشتی از حکومت علوی پیدا کردن، برداشتی که نسبت بهش بغض داشتن. واقعا شخص علی ابن ابا عبدالله حسین رو دوست داشتن، تمدنش رو بغض داشتن. عمر سعد شخص ابا عبدالله حسین رو دوست داشت، وسط خیمگاه گریه میکرد، میگفت حمله نکنید به بچه ها، غارت نکنید بچه ها رو. دو روز قبل از عاشورا میگفت من میترسم این شمر منو وادار بکنه به قتل ابا عبدالله حسین. ابا عبدالله حسین شخصا خیلی بهش محبت کرد، گفت من بهت باغ میدم، من هر چی تو ری میخوان بهت بدن بهت میدم. عمر سعد جذب تمدن امام حسین نشد، گفت من تو اون سازوکار شما نمیتونم نفس بکشم، تو سازوکار معاویه میتونم نفس بکشم. جنگ جنگ شخصی هم حتی نبود. چجوری آخه تونستن اینها مردمو بسیج بکنن که چند هفته تمام آهنگری ها اختصاص پیدا کنه با بودجه مردمی به ساختن تیر و نیزه و شمشیر برای نبرد با ابا عبدالله الحسین؟ از ترس در واقع بازگشت حکومت علوی. حالا حکومت علوی چه حکومتیه؟ بله، یه قلمش اینه که 4000 نفر از مردم شهر کوفه رو کشته که خوارج بودن. خب اینا با این تمدن نمیتونن کنار بیان، اصلا اینقدر عدالت رو نمیخوان، یک همی ظلم از معاویه رو قبول میکنن و این ولی این همه عدالت از علی ابن ابی طالب رو نمیتونن بپسندن. اینا رو ببینید، این دوتا رو مقایسه کنید، 1400 سال عقب افتاده. یه وقت شما فکر نکنید با یک اسطوره تاریخی مواجهید. بعضیا امام حسین ما رو میگن جایگزین سیاوش، سیاوش شده و هیچی، ایرانی ها دنبال اسطوره های مظلوم میگردن و خصوصا تشنه لب باشند و سرجدا. آقا این توهین به امام حسینه. رسما به امام حسین گفتن قلوبهم معک سیوفهم علیک، قلبهاشون با توه شمشیرهاشون علیه توه. رسما گفتن، این مسئله شخصی نبود به هیچ وجه. امام حسین علیه السلام نماینده تمدنی بود که پیش پرده اون تمدن رو در حکومت علوی دیده بودن، معلوم بود که به سمتش گرایش پیدا نمی کنن. از اول همه مشاورینی که مشورت میدادن میگفتن یا ابا عبدالله نرو، اونا که غیبگو نبودن که بگن که مردم کوفه بی وفایی میکنن، میدونستن تفکر ابا عبدالله الحسین، تفکر علوی پایگاه اجتماعی نداره، یعنی این تمدن شکل نخواهد گرفت. یه نگاه کلان اگر به ماجرا داشته باشیم خیلی زیبا خواهد بود. اون وقت واقعا یا لسارات الحسین که میگیم، ای انتقام گیرندگان خون ابا عبدالله حسین، یا فریاد انتقام خون ابا عبدالله حسین، دیگه میفهمیم که بحث شخصی نیست که حالا بله مختار اون اشخاص رو انتقامشون رو گرفت. مگه ما سر مظلومیت شخص اینجا بحث داریم؟ اگرچه ابا عبدالله حسین مظلومیت شخصشون اومده کمک کنه دست ما رو بگیره، ما رو ببره تو عرصه تمدن. خب بیام تو زمان خودمون. این از مناسبت بحث با عاشورا. خواهش میکنم دوستان دقت کنن، بنده نمیخوام به زور یه بحث تمدنی رو متناسب کنم با محرم. نه، چه دلیلی داره؟ شما فرهیخته تر از این حرفا هستید و این به زور تناسب سازی چه حسنی مثلا داره؟ من خواهش میکنم نگاهمون رو اینجوری کنیم، اساسا به قرآن، اولا به بعثت پیغمبر، بعد به بقیه حوادث تاریخ، به ویژه حادثه کربلا. این که کربلا داره احیا میشه، این که 20 میلیون نفر دور حرم ابا عبدالله حسین اربعین میریزن، این خبر از یک سبک زندگی دیگه، یک فرهنگ دیگه، یک تمدن دیگه داره میده، خبر از یک قوانینی که بر حیات بشر در آینده نزدیک حاکم خواهد شد. از عاطفه هم عبور کرده، از عاطفه شخصی باید عبور کنه. تو عاطفه شخصی نباید بمونه. ببینید، من یه جمله هم در این باره بگم، بحث کند پیش نره، سریع عبور کنم. شما میدونید این همه ما شلوغش میکنیم برای زیارت حرم ابا عبدالله الحسین، صدها بار و هزاران بار بیشتر زیارت حرم امیرالمومنین علی علیه السلام ثواب داره. خودشون فرمودن، ما که نمیتونیم تعیین کنیم اینا رو، خودشون فرمودن. وقت شما ببینید زائرای امیرالمومنین علی علیه السلام اونجور پرشور مثل زائران کربلای ابا عبدالله حسین نیستن. معلوم میشه ما هنوز از مسئله مظلومیت شخصی به مظلومیت مکتب انتقال پیدا نکردیم. اگه انتقال پیدا کرده بودیم اون حرف امام رو میفهمیدیم که امام فرمود مظلومیت امیرالمومنین بیشتر از مظلومیت ابا عبدالله حسین بود. مدام امیرالمومنین فرمود من اول مظلوم عالمم، هیچ کس مثل من مظلوم نیست. ولی ما برای عاشورا بیشتر شلوغ میکنیم، ما تازه در آغاز راهیم. ما باید بریم سراغ علی بن ابی طالب. ما هنوز به اون حد و اندازه ها نرسیدیم که روضه های امیرالمومنین بخونیم. کسی بتونه برای قربت امیرالمومنین اشک بریزه انسان بزرگیه. بزرگتر از کسی است که برای حسین علیه السلام اشک می‌ریزد، گرچه سوز حسینی افتتاح این راه نورانی است، آغاز است. آغازی است که هر چی بری جلوتر سوزت برای ابا عبدالله حسین کم نمیشه. ولی یه جمله حضرت زینب سلام الله علیها کنار گودی قتلگاه دارن، این جمله جمله خیلی عجیبیه. صدا میزنن ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو اینجوری: فدات بشم ای کشته روز دوشنبه. بعضی ها میگن که عاشورا جمعه بوده یا شنبه بوده، بسیاری از مورخین اینجوری میگن، خیلی کم هستن کسانی که بگن عاشورا دوشنبه بوده. ولی دوشنبه در خانه علی ابن ابی طالب آتش زدن. بعد زینب کبرا اونجا میسته میفرماد ای کشته روز دوشنبه، ریشه اونجاست. ببینید چقدر عمیق نگاه میکنه ابا عبدالله حسین. بعد حالا من صحبت خودم رو احتمالاً امروز دیگه نمیتونم ببرم سراغ تمدن غرب. ببینیم حالا تمدن غرب به مکتب امام حسین چه خدمتی کرده. میخوایم اینو بگیم، ما یعنی در روزهای آینده میخوایم مثبت نگاه کنیم به تمدن غرب و چگونه مقدم ساز تمدن مهدوی خواهد شد. فعلا بذارید ابا عبدالله حسین و کربلا رو تمدنی نگاه بکنیم. ابا عبدالله الحسین علیه السلام چه خدمتی کرد به تمدن اسلامی؟ همان تمدن تحریف شده. ببینید تشبیه بکنم، اول یه موشکی رو فرض بفرمایید اسلام درست کرده برای فرستادن مثلا تجهیزات به کره ماه برای یه خدمت انسانی، بعد این موشک رو دزدیدن، چی کارش میخوان بکنن؟ میخوان ببرن بزنن به سر بشریت، بشریت رو نابود کنن. هیچ، یه موشک شما درست کردی دادی دست زنگی مست. امام حسین اومد چی کار کرد؟ اومد یه قطعه از این موشک رو برداشت. حالا که این موشک افتاده دست دشمنان بشریت و میخوان باش بشریت رو نابود کنن، یه قطعه‌ش رو برداشت. اینا دیگه شلیک میکنن نمیرسه به بشریت که بشریت رو نابود کنه. دقت کنید چجوری شد. ابا عبدالله الحسین علیه السلام اومد کربلا. اثر شهادتش در کربلا چی بود؟ یزید سرنگون شد؟ نه. خلافت از بین رفت؟ نه. خلافت به ائمه هدا رسید؟ نه. خوبان زیاد شدن؟ نه. بدها کم شدن؟ نه. چی شد اصلا؟ همون زمان چه فایده ای داشت؟ یک فایده مهم، یعنی یک ساعت باید بگم چه فایده هایی نداشت تا بعد برسیم به این فایده. امام حسین یک کار کرد، باید قطعه اصلی اون موشک رو برداشت، گفت این مال ما، برو حالا. اسلام رو دزدیدن علیه بشریت استفاده کنن، قطعه اصلیش رو برداشت. قطعه اصلیش چی بود؟ ولایت بود که دست هر کسی نیفتد. یعنی چی؟ اون زمان خلیفه میگفت نماز جمعه رو چهارشنبه میشه خوند، میخوندن. خلیفه میتونست حرام و حلال کنه، حلال و حرام کنه، بقیه شو دیگه کاری نداشتن. امام حسین اومد آبرویی برای خلافت باقی نذاشت. از اون به بعد جریان خلفا دیگه نتونستن حلال حرام کنن، حرام حلال کنن، مفتی می آوردن کنارشون. مفتی ها دین رو تحریف هم می کردن، دیگه اونجوری زورشون نمی رسید. نمونه مثال بزنم، یعنی امام حسین خودشون دنبال تأسیس یک تمدن بودن، کمون که اسلام اینه، قرآن اینه، امیر المومنین علیه السلام دنبال این بود. اونا هم یه تمدنی از یک دین تحریف شده میخواستن درست بکنن. امام حسین قطعه اصلی دین رو از دست اونا ورداشت، جز اون تمدن قرار نگرفت. اون قطعه اصلی چی بود؟ اینکه خلیفه حلال حرام کنه، حرام حلال کنه. مثلا ببینید بعضی از خلفای راشدین میتونن قسمتی به اذان یا نماز اضافه کنن یا کم کنن، ولی دیگه خلفای بعد نمیتونن این کارو بکنن. چرا؟ این کار امام حسین بود. یعنی اوج قباحت جریان خلافت رو در مقطع خودش نشون داد، دیگه خلافت آبرو پیدا نکرد. سند سخن من برای این که خلافت اینقدر شرعی بود دو چیزه، یکی واقعی حره، یکی کربلا. واقعی حره رو بشناسیم، کربلا رو بهتر ماهیت رو خواهیم شناخت. واقعی حره چی بود؟ فرمانده تجاوز کنندگان به مدینه در راه تجاوز به مکه از دنیا رفت. وصیت‌نامه‌ای داره ایشون، توی راه نوشته، نوشته که خدای آخر وصیت‌نامه‌اش در حال مرگ میگه که خدایا روز قیامت باید گناهان من رو ببخشی، برای اینکه من عملی در پروردم دارم به نام قتل و غارت مردم مدینه. وقت میگن تو مدینه جوی خون را انداخته بود، تعداد ولد نامشروع از مردم مسلمون مدینه، میدونید که یزید بیشتر از شیعه به سنی ظلم کرد، تعداد شیعانی که کشت بسیار کمتر بود از تعداد سنی هایی که کشت. این من به جمعی از روشنفکرهای مصر گفتم، انقدر چون دوست داشتن امام حسینو، گفتم بابا قصه کربلا محل وحدت ماست. خیلی خوشحال شدن شنیدن، گفتن این خیلی حرف خوبی بود. وقت این نوشته تو وصیت‌نامه‌اش، خدایا من چون این عمل رو به دستور امیرالمؤمنین یزید انجام دادم، در واقع چون ولایت مطلقه یزید رو تبعیت کردم، پس این عمل بسیار ارزشمنده، دیگه من به چیز دیگه‌اش نگاه نمی‌کنم. ببین خلافت این شده بود، دستور شرع دین شده بود و رهبر این دین، فتوا دهنده این دین شده بود یزید. حالا هر کی دیگه بیاد دینو بالا پایین میکنه. امام حسین اینو از بین برد. خود امام حسین رو با چه مجوزی به شهادت رسوندن؟ دستور امیرالمومنین. امیرالمومنین هر چی بگه، نماز صبح 4 رکعت، هر چی اون بگه. بابا این نبود، قرارمون از اول این نبود. امام حسین با شهادت خودش کاری کرد که این از دست اونا در اومد بیرون. دیگه حالا خلافت فقط ریاست بر دنیا داشت، به دین مردم کاری نداشت. اسلام رو نجات داد، حقیقت معناش اینه. و الا شما حساب کن الان از اسلام میخواست برای ما چی باقی بمونه. مثل پیغمبر حکم میکرد این سوره رو بردارید، اون سوره رو بیارید، چیکارش میخواید بکنید؟ مثل ادیان گذشته که تحریف شدن، کار تحریف دین تمام میشد. آقا خلافت میخوای بکنی ریاست بر دنیای مردم، بگی برو خلایق هرچی لایق، ولی دین رو دیگه عوض نکن. موتور اصلی دین رو که میخواد باهاش یه دین تحریف شده اونو ورداش، نگرداش برای یه زمانی که اون زمان انشاءالله امیدواریم الانا باشه. یه نگاه تمدنی به تاریخ ابا عبدالله الحسین بکنیم، خیلی نگاه قشنگیه. خواهش میکنم دیگه، این وقتایی که من کم میارم تو صحبتام، خواهش میکنم یه روزه هایی در این زمینه من برای شما بخونم. شما برای کدوم بخش از روزه ها در کربلا گریه میکنید؟ من یه روزه قریب به شما معرفی کنم. مردم عموما نمیتونن برای این روزه ها گریه کنن. خیلی باید امام شناس باشن. یه امام به امتش میدونی چقدر علاقه داره؟ بعد اصحاب ابا عبدالله الحسین جلو چشمش بالو پر میزدن، این برای امام حسین قابل تحمله؟ ما اونی که میفهمیم عاطفه امام حسین نسبت به اهل بیتشه، روز قاسم ابن الحسن داریم، روز علی اکبر داریم، روز این عالیه ها، دست نباید بهش زد، چون ما هم مثل اصحاب ابا عبدالله الحسین اهل بیت رو ترجیح میدیم، درسته از سر ادب. ولی رفقا بدونید امام حسین همون ذکری که بالای سر علی اصغرش گفت بالا سر حبیب ابن مظاهر هم گفت، هر دو جا فرمود همونان علی ما نزل بی انهو به عین الله، خدا تو نگاه میکنی من تحمل میکنم. امام حسین به اکبرش نگفت اکبرم تو جلوی من خواهی رفت بهش، ولی محافظش که یکی از اصحابش بود فرمود عزیز من تو انت امامی فی الجنه، تو جلوی من به بهشت خواهی رفت. اینا اون روزه هاییست که یه ابعادی رو نگاه نشون میده. امام طاقت نمیاره اصحابش جلوی چشمش قلم قلم بشن. بی طاقتی حسین از شهادت اهل بیتش و اصحابش راز هنوز سر به مهر کربلاست. دیدید تا برای علی اکبر گریه کرد دلیلش رو اعلام کرد، خدایا اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، تو شاهدی، او چون شبیه ترینه به رسول خداست من اینجوری اشک میریزم. یعنی بحث خانوادگی صرف نیست. البته امام حسین عاطفی ترین شخصیتی است که شما میتونید بین اولیاء خدا پیدا کنید. یه دفعه زینب کبری بچه هاش رو فرستاد، دو نوجوان آمدن آقا میخوایم از تو دفاع کنیم، فرمود نه شما برید از مادرتون زینب کبری محافظت کنید، حالا زینب کار داره. عزیزان من طاقت نمیاره ابا عبدالله الحسین، برگشتن پیش زینب کبری، میدونن مادر چقدر حرفش عزیزه پیش ابا عبدالله الحسین. مادر از آقا و مولامون ابا عبدالله الحسین درخواست کن، درخواست شما رو زمین نمیاندازه. تا پیام زینب رسید آقا اجازه بده بچه هم برن میدان، ابا عبدالله الحسین حرفی نزد. اما همان از اون لحظه ای که امام حسین دو بدن رو آورد به سمت خیمه ها، مثل همیشه باید زینب کبری می آمد کمک می کرد، هرچی نگاه میکنه زینب بیرون نمیاد، قربانی خصوصی زینب. مادر شهید شده حالا، ولی کسی نشنید یه بار زینب بگه جگر گوشه های من، تا آخر عمر میگفت حسینم. اصلا حرفشو نزد، از خیمه بیرون نیومد، یعنی حسین جانم رها کن، اصلا فراموش کن قربانی های من رو. در کنار علی اکبر تو اینها قابل عرض نیستن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.